سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت اکنون زمان حساسی است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، او معتقد است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در نهایت در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. رضا پهلوی تاکید کرد که برای کمک آمریکا هرگز دیر نیست. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند بار وعده مداخله در روزهای اخیر گفته که کشتار در ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی اعدام مخالفان را فعلا لغو کرده است. برخی از رسانه‌ها این سخنان را عقب نشینی از وعده اقدام نظامی علیه حکومت ایران اعلام کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید و نماینده آمریکا در سازمان ملل جداگانه گفتند که همچنان همه گزینه‌ها در برخورد با جمهوری اسلامی روی میز است.
گزارشی بود از بنیامین صدر درباره نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب خونین معترضان در ایران به درخواست آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در نیویورک برگزار شد. نشستی پرتنش که با طرح دیدگاه‌های متناقض اعضا، هشدارهای تند آمریکا و دفاع شدید و لحن نماینده جمهوری اسلامی از عملکرد حکومت همراه بود. این نشست در نهایت بدون صدور هیچ گونه بیانیه یا قطعنامه‌ای به پایان رسید. جزئیات را در گزارش نسرین افشار می‌شنوید.
جلسه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه تحت عنوان وضعیت در خاورمیانه و با تمرکز ویژه بر اعتراضات گسترده و درگیری‌های اخیر در ایران برگزار شد. این جلسه که در فضای ملتهب دیپلماتیک و پس از هفته‌ها تنش میان تهران و واشنگتن و همچنین وعده‌های کمک دونالد ترامپ به معترضان ایرانی تشکیل شد. این نشست با سخنان سفرای کشورهای عضو درباره وضعیت ایران آغاز و با سخنان شدید و لحن سفیر ایران که آمریکا و اسرائیل را متهم به دخالت در این کشور کرد پایان یافت. در ابتدای جلسه مارتا پوبی دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور آفریقا به نمایندگی از بخش سیاسی گزارشی از وضعیت میدانی ارائه داد. او با اشاره به آمارهای تایید نشده گفت که در جریان اعتراضات اخیر صدها یا حتی هزاران نفر کشته شدند. به گفته او تخمین زده می شود که بیش از 18,000 نفر در این مدت بازداشت شدند. مایک والتس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز با لحنی تند پیامی مستقیم از سوی دونالد ترامپ قرائت کرد.
President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options.
او تاکید کرد که دوران مذاکرات بی پایان به سر آمده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرد عمل است نه اهل سخنرانی های بیهوده و افزود این را جمهوری اسلامی بهتر از همه می داند. آقای والتس همچنین با اشاره به استفاده از پهپادها در سرکوب اعتراضات اعلام کرد که واشنگتن همه ی گزینه‌ها را برای توقف آنچه کشتار معترضان خواند روی میز دارد. از سوی دیگر، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه که از متحدان اصلی جمهوری اسلامی است، در این نشست سخنرانی کرد. او این جلسه را یک سیرک سیاسی و نمایش پوچ توصیف کرد. او با متهم کردن آمریکا به استفاده ابزاری از حقوق بشر برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک، گفت که مسائل داخلی ایران تهدیدی برای صلح بین المللی نیست و آمریکا با دعوت از مخالفان حکومت عملاً در حال مهندسی تغییر رژیم است. اما یکی از نکات این نشست دعوت آمریکا از دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یعنی مسیح علی نژاد فعال رسانه‌ای و کنشگر مخالف حکومت ایران و همچنین احمد باطبی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که در ایران هم زندانی بوده برای سخنرانی در برابر اعضای شورا بود. مسیح علی نژاد در سخنان خود اعضای شورا را به بی‌عملی متهم کرد. او خواستار انزوای کامل دیپلماتیک جمهوری اسلامی شد.
The Iranian people are asking the world to help through actions, not back-to-back meetings and
خانم علی نژاد همچنین مستقیما نماینده ایران را مورد خطاب قرار داد و به تهدیدهای جانی علیه خود در خاک آمریکا اشاره کرد.
I'm here in front of you. You tried to kill me, but you couldn't.
احمد باطبی نیز با روایت تجربیات شخصی خود از زندان از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهند سرکوب‌ها در سکوت خبری ادامه یابد. در انتها نیز غلام حسین درزی، نماینده ایران در سازمان ملل، ضمن اعتراض شدید به برگزاری این جلسه، آن را نقض فاحش منشور ملل متحد و دخالت در امور حاکمیت یک کشور عضو دانست. این جلسه اما بدون صدور قطعنامه یا بیانیه مشترک به پایان رسید. در این نشست دو روایت مطرح شد. روایتی که وضعیت ایران را تهدید فوری علیه صلح جهانی می‌بیند و روایتی که آن را توطئه غربی برای بی‌ثباتی قلمداد می‌کند. با توجه به بنبست در شورای امنیت احتمال می‌رود فشارهای بعدی خارج از چارچوب سازمان ملل و در قالب ائتلاف‌های داوطلبانه و یا تحریم‌های بیشتر تشدید شود.
گزارش بود از نسرین افشار. و اما احمد باطبی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن، همراه با مسیح علی‌نژاد در این جلسه حضور داشتند. احمد باطبی در گفتگویی با محمد زرهامی از آنچه در این نشست و حاشیه‌هایش گذشت گفت و به این پرسش پاسخ داد که وقتی آنها از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست اقدامی درباره ایران می‌کنند، منظور چه اقدامی است؟ احمد باطبی:
این یه بحث خیلی جامعی است که جنبه های مختلف داره. یکی این که اون جایی که ما نشسته بودیم اساسا یک محیطی که درش بحث و گفتگویی که معمولا در رسانه یا در حتی در لابی میبینیم نیست. اونجا قوانین بین‌المللی حاکمه و کشورها خیلی تلاش میکنند از چارچوب حقوقی قوانین بین‌الملل خارج نشن. برای این صحبت هایی که شما اونجا میبینید از زبان سفیران کشورها میشنوید اساسا خیلی محافظه کارانه هست و تلاش میکنن که از چارچوب خارج نشن. حتی اگر شما صحبت های مثلا نماینده پاکستان رو میدیدید یا حتی نمایندگان کشورهایی که از ایران دفاع، از ملت ایران دفاع میکردن، میبینید همه کوت میکردن قوانین حقوقی بین‌المللی که منظورش این است. بنابراین اون چیزی که شما اونجا میبینید در حقیقت اون چیزی نیست که و کشورها و رهبرانشون دقیقاً فکر میکنن. دلیلش هم اینه که وقتی ما صحبتمون رو تموم شد، نمایندگان کشورهای مختلف مثل فرانسه، بریتانیا، پیرو، اینها آمدن به صورت فردی با ما صحبت کردن، خیلی همدلی میکردن، میگفتن ما ایران رو هر روز مرور میکنیم، ما تیمهایی داریم که مسائل ایران رو فکت چک میکنه. نشون میده که اینا حساسیت رو دارن و به هر حال میخوان که قضیه ایران به شکل اصولی حل بشه. اما اینکه چه جور حرکت عملی میشه انجام داد، همین چیزی که من دیروز توی سخنرانی خواستم گفتم، این محکوم کردن و دفاع و حمایت کلامی و زبانی چیز خوبی است، ولی اون چیزی نیست که داریم. ما به یک حرکت فیزیکی نیاز داریم.
شما یعنی به نوعی همدلی بیشتر میخواین تا همزبانی؟
ببینید، چیزی که ما نیاز داریم در حال حاضر برای اینکه بتونیم از میزان کشتار کم بکنیم، بتونیم خواسته و مطالبات مردم ایران رو به حد اقل‌ها لاقل برسونیم، اینه که یک سنبه پرزوری باشه در قبال یک حکومتی که سلاح داره، آدم میکشه و در دستور کارش قتل عام حد اکثری وجود داره. همدلی یعنی به صورت کلامی و محکومیت به درد نمیخوره، به دلیل اینکه بارها در طول 40 چند سال وجود جمهوری اسلامی محکومیت‌ها به این شکل انجام شده. نیاز عملی و نیاز یک حرکت فیزیکی عملگرایانه، یعنی که جمهوری اسلامی با یک ابزار و مکانیزم فیزیکی متوقف بشه و کشتار رو متوقف بکنه.
شما فکر میکنید این شمشیر داموکلسی که الان آقای ترامپ بالای سر جمهوری اسلامی نگه داشته، همون سیاستی که نماینده ایالات متحده آمریکا هم در همین نشست گفت، یعنی صبر و مشاهده، میتونه جوابگو باشه در شرایط کنونی؟
ببینید، صبر و مشاهده نیست. کاری که رئیس جمهور ترامپ داره انجام میده یک کار واقعا عملگرایانه است. همین کار اخیرش، این که 25% تعرفه گذاشته روی کشورهایی که با ایران معامله میکنه، یعنی اینکه فشار اقتصادی رو به جمهوری اسلامی به صورت عملی بیشتر میکنه. مثلا ما دنبال یک ابزاری میگردیم که در لحظه کشتار رو متوقف بکنه، یعنی بتونه به صورت واقعی، نه در حد کلام، در حرف و قول و مذاکره، نه در حد واقعی و کلام بتونه متوقف کنه. ولی دو تا چیز ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم. اولا هیچ کشوری در دنیا، حتی اونی که به متعهدانه ترین شکل به اخلاقیات و حقوق بشر پایبنده، در نهایت منافع کشور خودش رو برای منافع مردم ایران کنار نمیذاره، ولی برای توقع ما باید عاقلانه باشه. و دومین چیز اینه که هر حرکتی، چه فیزیکی چه به صورت کلامی، هزینه فایده‌ای داره برای هر کشور، چون اون کشور باید اون رو بسنجه و بر مبلغ اون حرکت کنه. فرض بر این که همین الان یک فرضه، یعنی خبر یا تحلیل یک فرضه و حال مال شخصی من. فرض کنید همین الان دونالد ترامپ بخواد بیاد و با یه حرکت نظامی مراکز سرکوب مردم رو در نقاط مختلف ایران بزنه، بازتاب این چیه؟ اینی که جمهوری اسلامی واکنش نشون خواهد داد، ممکنه پایگاه های آمریکا رو مورد هدف قرار بده و اینا همه عواقب یک حرکت، یک حمله است که آمریکا باید برای اون آماده باشه. بنابراین حتی چیزی که ما الان مطالبه میکنیم از کشورهای مختلف هم در کلام خیلی ساده به نظر میاد، در عمل بسیار سخت و باید سنجیده انجام.
اگر خیلی کوتاه بگید چون فرصتمون هم رو به پایانه، خواستم اینو بپرسم ازتون که آیا شما اونجا صحبتی هم کردید درباره وضعیت اینترنت که به هر حال در خاموشی مطلقه و این شرایط رو داره پیچیده میکنه، چه برای شهروندانی که داخل ایران هستن، چه برای کسانی که بیرون از ایران هستن و به هر حال نگران دوستان، آشنایان و نزدیکانشون هستن؟
ما اونجا زمان زیادی نداشتیم که به صورت پابلیک بتونیم صحبت کنیم، نفر هفته دا صحبت کردیم که همون چیزی که شما دیدید، ولی این شانس رو داشتیم که بعد از تعطیل شدن جلسه با نمایندگان کشورهای مختلف به صورت فردی صحبت بکنیم و این کارم انجام دادیم. مشخصی موردی که شما گفتینم صحبت کردیم و تقریبا تمام کشورهایی که ما حرف زدیم با حساسیت تمام به این موضوع نگاه میکردن و میگفتن در پایتخت خودشون به شکل جدی موضوع پیگیری میکنن که چطور روی جمهوری اسلامی فشار میذارن که این قطعیت رو توقف کنن.
توضیحات احمد باطبی فعال حقوق بشر رو شنیدید درباره جلسه دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد. و ما همزمان با ادامه اعتراض‌های مردمی در ایران، آمریکا اعلام کرده است که هر کشوری که با ایران تجارت داشته باشد بر روی کالاهایی که به آمریکا صادر می‌کند تعرفه 25% وضع خواهد شد. مهرداد میردامادی در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا ابتدا به دنبال پاسخ به این پرسش است که وضع تعرفه 25% بر کالاهای شرکای تجاری ایران مشخصاً چه کشورهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حسن منصور:
جمهوری اسلامی با بیش از 100 کشور بده بستون داره در دنیا، بزرگترین اونها عبارتند از چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عمان، هندوستان، روسیه، ترکمنستان. ترین رقم تجارت با چینه. چین 14.5 میلیارد دلار از ایران واردات داشته، عراق 10.5 میلیارد دلار، تا ترکمنستان زیر 1 میلیارد دلار. به این ترتیب اعمال این تعرفه تهدید شده از سوی آقای ترامپ این تجارت ها رو به درجات مختلف تحت تاثیر قرار میده. درجات مختلف بستگی به آسیب پذیری این کشورها رو داره در برابر تجارت با آمریکا. مثلا هندوستان یکی از 4 کشور کواد هست که با آمریکا همکاری های نزدیک داره، در کنار ژاپن و استرالیا همکاری های امنیتی، همکاری های اطلاعاتی در برابر چین، و از این نظرم آسیب پذیری در خود هندوستان در برابر چین به این ترتیب به کمک آمریکا در این زمینه متکی است. از این نظر هر کدوم از اینا به درجات متفاوتی از متاثر میشن، ولی مسئله اساسی این است که این تهدید تا کجا عملی خواهد شد. طبیعی است که تاریخچه این قضایا نشون میده که اینها به صورت گزینشی اعمال میشن و در موارد بهشون تخفیف هایی داده میشه، در موارد چشم از بعضی ها پوشیده میشه، باید ببینیم تا کجا. ولی فرض رو بر این بذاریم که این تحریم ها به طور جدی قرار اعمال بشن، یعنی قرار هست که این 25% تعرفه برای هر کسی که با ایران بده یا بستون داشته باشه اعمال بشه، در این صورت بیشترین ضربه رو خود ایران میگیره، برای اینکه ارتباط های ایران رو با تمام جهان عملا به حد صفر کاهش میده، با این فرض که اینا واقعا اعمال بشن. برخی کشورها میتونن اینها رو جذب بکنن، مثلا چین جای مانور زیادی داره چون تجارت بزرگی با آمریکا داره، هم فروش هم خرید از آمریکا، ولی میتونه در برابر این تعرفه های جبرانی رو خودش اضافه کنه و اینها رو جبران بکنه، ولی بستگی داره. یعنی موضوع بدل می شود به یک مسئله امنیتی. جان کلام این است که امریکا در شرایط کنونی تحریم های مستقیمی روی ایران داره، تحریم های غیر مستقیم داره، یعنی تحریم های ثانویه. عملا این گسترش دادن تحریم های ثانویه است روی تمام کشورهایی که با ایران تجارت می کنن. از سوی دیگر سرایت دادن تحریم های موجود از جنبه های پولی و بانکی به امر تجارت و زنجیره تولید، زنجیره عرضه در دنیاست. این رو مختل میکنه و اینش هم معلوم نیست که واقعا مثلا آیا تجارت خام فروشی نفت رو، پتروشیمی رو چقدر در بر میگیره، آیا در این تعریف حمل و نقل جزء این معاملات قرار میگیره، آیا این تجارت هایی که امارات از ایران میکنه یعنی اونجا بدل شده به شبکه صادرات مجدد از ایران، کالاهای ایران رو میگیره خودش صادر میکنه، آیا اینا هم مشمول قرار خواهند گرفت؟ در این صورت اثرش بسیار جدی میتونه باشه، عمده تر از همه روی خود ایران.
با توجه به کوچکتر شدن حجم اقتصاد ایران، آیا این سختگیری اقتصادی بر اثر تحریم های اضافه تر فشار بیشتری رو به زندگی عادی مردم اعمال نخواهد کرد؟
قطعا هدف فشار وارد کردن روی مردم نیست، ولی اما از این هدف چی باشه، معمولا از این تحریم ها تمامی مردم متاثر میشن، به ویژه اونهایی که در ردیف های پایین درآمدی امکانات قرار دارن. معمولا حکومت ها خودشون، چون به ویژه حکومت های فاسدی نظیر حاکمان ایران، اینا امکانای خیلی فراوان دارن، اینا شخصا با اون باندشون و گروهشون تحت تاثیر قرار نمیگیره، ولی مردم طبیعی است که با کمبود و با گرانی بیشتر روبرو خواهند شد. ولی هدف این است که درآمدهای ایران رو به حداقل برسونه و از این نظر اگر جدی اعمال بشود این اثر رو خواه و نخواه روی درآمدهای ایران خواهد داشت.
ما در روزهای گذشته شاهد وضع تحریم‌های بیشتری از سوی ایالات متحده بودیم. همینطور اتحادیه اروپا هم از سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌های جدید خودش علیه جمهوری اسلامی گفته. پرسشی که به ذهن مردم میرسه اینی که این اقتصاد ایران که چنین وضعیتی الان داره تا کجا میتونه برای وارد شدن تحریم‌های بیشتر کشش پیدا بکنه و اونا رو تحمل بکنه؟
اقتصاد ایران حجم کوچکی داره، یعنی به دلار امروز در حدود 200 میلیارد دلار تولید ناخالص ملیش، در برابر این در حدود 120 میلیارد دلار صادرات واردات داریم. دانش این حجم صادرات واردات در برابر تولید ملی قابل توجهه. اگر این قرار باشه به نصف کاهش پیدا بکنه، حتی نه به صفر بلکه به نصف کاهش پیدا بکنه، تأثیر بسیار جدی در زنجیره تقاضا و تولید ایجاد میکنه، یعنی هم ورود کالا رو تنگ میکنه هم خروج صادرات کالا و درآمدهای ارزی رو کم میکنه. به این ترتیب اقتصاد ایران رو بیشتر و بیشتر تحت منگنه قرار بده. ولی فعلا این قضیه به صورت تهدید، البته تا اعلام کرده بعضی کشورام خودشون جمع جور کردن، ولی اگه قرار باشه واقعا این اجرا بشود آثار بسیار بسیار جدی خواهد داشت و بزرگتر از همه به مسائلی که هنوز واقعا ابعادش روشن نیست، مثلا اتاق تجارت جهانی رو در معرض سوال قرار میده، برای اینکه تمامی تلاش 60-70 ساله این اتاق این بود که این تعرفه ها رو به تدریج کاهش بده. امروز وقتی این بدل میشود به یک اهرم سیاسی روی تجارت، عملا این اتاق بازرگانی جهانی رو از اعتبار میندازه و نظم تجارت جهانی رو به هم میزنه و نشون میده که هر کدوم از این ابزار، نظیر ابزار تعرفه یا ابزار اون محدودیت‌های فیزیکی که روی کالاها می‌گذارند که بیش از این وارد نشود، حد نصاب‌ها، اینها میتونن بدل بشن به ابزارهای سیاسی و تجارت عملاً تبدیل می‌شود به ابزار سیاسی. در حالی که فلسفه اتاق تجارت جهانی این بود که این رو به صورت امر اقتصادی صرف در بیاره تا هر کدوم از کشورها بتونن به بهترین قیمت بفروشن، به بهترین قیمت بخرن. به این ترتیب ضربه بزرگی به این نظم تجارت جهانی وارد خواهد شد و قطعاً دعاوی حقوقی زیادی همراه خواهد انداخت، به ویژه در اتحادیه اروپا که از این نقطه نظر هم پیوستگی زیاد داره و همین که آسیب پذیری خیلی بیشتر داره در تجارت جهانی.
و پرسش آخر اینه که ما این اعتراضات ایران رو داشتیم در چند هفته گذشته و عامل اصلی مسائل اقتصادی و معیشتی عنوان شده که تبدیل شد به اعتراضات سیاسی. میخواستم ببینم با این سرکوب گستردهی که صورت گرفته، ظاهرن که مشکل اقتصادی حل نخواهد شد، شما چه پیشبینی میکنید از ادامه این بحران اقتصادی و بازتابش در فضای اجتماعی و سیاسی ایران؟
در این که اقتصاد ایران ده ها گرفتاری جدی داره، در این تردیدی وجود نداره. ولی نگاهی به تظاهرات که در کشور ایران انجام گرفته سوی ملت ایران، تقریبا فقدان تجارت ها، جز این که بازار اعتراض کرد به نرخ دلار، جز این خواسته اقتصادی مطرح نبود. این نشون میده که تظاهرات در ایران جنبه سیاسی داره، به این معنی که مردم اصل نظام رو نمیخوان و از اون هیچ تقاضایی برای بهبود وضعیتشون نمی کنن. برای اینکه اینها انجام گرفته، مسائل کاملا روشنه. ببینید، حقوق بازنشستگان، حقوق پرستاران، حقوق معلمین، اینا بارها بارها مطرح شده. در کنار این سختگیری ها برای مردم ایران، میلیارد دلار اختصاص داده می شود به نیابتی ها. اینو مردم می بینند و می شنوند. به این ترتیب مسئله برای مردم مسئله اقتصاد نبود. مردم می دونند که هر اقدام بهبودگونه اقتصادی هم که این نظام انجام بدهد موقتی خواهد بود و ناچیز خواهد بود. عملا این کشور داره به تحلیل میره، امکاناتش آب میشه، آیندهش میسوزه و مردم از امروز آینده خودشون میترسن. به این ترتیب باید گفت که در ایران درست از مسئله اقتصادی یکی از سوزانترین مسائله، ولی اصل مورد نظر مردم تعویض این نظامه و نه بهبود اقتصادی.
نظرات حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، رو میشنیدید در گفتگو با مرتاد میردامادی. نت بلاکس، مؤسسه‌ای که ناظر بر اینترنت جهانی است، اینترنت جهانی رو رصد میکنه، صبح جمعه 26 دی ماه اعلام کرد که قطع کامل اینترنت در ایران از 180 ساعت گذشت و اکنون از مدت زمان قطع سراسری ارتباطات در جریان اعتراضات آبان 1398 فراتر رفته است. گروه فیلتربان، فعال در زمینه امنیت دیجیتال و مقابله با فیلترینگ، میگوید جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه و بی سابقه از محدودسازی ارتباطات دیجیتال شده. فیلتربان میگوید هدف نهایی این پروژه این است که دسترسی به اینترنت بین المللی را به یک امتیاز امنیتی ویژه برای مقامات و نهادهای دارای مجوزهای خاص تبدیل بکنه. محمد زرقامی در این باره با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، گفتگو کرده است.
در واقع اون بحثی که در گذشته ما می‌کردیم به عنوان اینترنت طبقاتی، که حالا به یه شکل دیگه شما توی اون بحث سیم کارت‌های سفید دیدید، خب می‌دونیم زیر ساختاش وجود داره، سیاست‌گذاری‌هاش، قوانینش، همش وجود داره و الان بگه به نظر میادش که تصمیم قاطع رو گرفتن که اون مدل دسترسی به اینترنت رو به شکل کامل در واقع فراهم بکنن، اجبار بکنن آدم رو به این شکل داشته باشن. کما که سخنگوی دولت هم گفته تا 2 ماه دیگه، تا نزدیکای عید، خبری از برگشتن اینترنت نخواهد بود. بنابراین ما به سمتی میریم که در واقع اینترنت، همونطور که سیم کارت سفید یک امتیاز بود، اینترنت برای کل مردم ایران تبدیل بشه به یه امتیاز و به سختی بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن.
البته این رو هم در نظر داشته باشیم که گزارشی که خانم مهاجرانی الان به شما یه اشاره هم داشته، اون به طور کامل منتشر نشده و در دسترس قرار نگرفته. اما اگر از اون عبور کنیم، برسیم به این که به هر حال شما از یک راهبرد جدید صحبت میکنید، اینکه این ابزار چگونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، آیا اینها برای شما احراز شده و اینکه بعضی از تعابیر در این گزارش هست، مثل مثلا شرکت‌های خصوصی که صحبت از این میکنید که اونها تبعید میشن به چیزی تحت عنوان قرنطینه مسنجرهای سازمانی، دقیقاً منظور چیه و چه اتفاقی میفته؟
بله، ببینید تو توزیع شرکت‌ها، اول من اینو بگم خدمتتون، شرکت‌های مثل دوران و یافتار عملاً شرکت‌هایی هستن که این زیرساخت رو ساختن و فراهم کردن. یعنی چیزی که قرار است پیاده‌سازی بشه، پیاده‌سازی فنیش توسط شرکت‌های به نام دوران و یافتار انجام شده، تو این گزارش هم هستش. اون بخشی که شما گفتین در واقع برمیگرده به پیام‌رسان‌های داخلی، یعنی پیام‌رسان‌های داخلی ابزار ارتباطی این شرکت‌ها میشن. شرکت‌های خصوصی اگه میخوان با همدیگه کار بکنن، حرف بزنن، با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن، منظور خارج از شرکت خودشون، راه ارتباطی پیام رسانهای داخلی، ایتا، بله، نمیدونم، گپ، همه اینایی هست که میشناسیم و در واقع فردی باید در اون سازمان یا مجموعه‌ای در اون سازمان اون شرکت مسئول کنترل تمام گفتگوها روی این پیام رسان‌ها بشه. در واقع یه ایزولیشن عجیب غریبی به وجود میادش که ارتباط فقط و فقط از طریق این پیام رسان‌ها خواهد.
بذارید برگردیم به یکی از امیدهای ایرانی‌ها که اصولا دربارش خیلی صحبت می‌شده از زمانی که حالا اعتراض‌های گذشته رو هم شاهد بودیم، مسئله استارلینک بوده. الان جوری شده که ما شاهد این هستیم که استارلینک هم اختلال داره و در پاره موارد کار نمیکنه یا دسترسی ها محدودتر شده. چقدر الان تمرکز ویژه‌ای روی استارلینک هست؟
ببین استارلینک الان مشکلی تو ایران نداره، یعنی تلاشایی کردن برای متوقف کردن سیگنالا، پارازیت انداختن یا حالا اختلال ایجاد کردن تو جی پی اس های استارلینک یا تلاشای از این دست شده، ولی واقعیتش اینه که اثر بخش نبوده. اون هدر دادن پولشون و انرژیشون و وقتشون رو هدر دادن و الان هم یه بازارهایی تو ایران راه افتاده، بازار سیاهایی که راه افتاده که وی پی ان هایی رو میفروشن مثلا هر کانکشن 1,000,000 تومان که به همین دستگاه‌های استارلینک متصل هستش. به نظر میادش که در واقع آینده باید اینجور تکنولوژی ها وارد ایران بیشتر بشه. ما میدونیم در واقع به جز استارلینک آمازون هم داره روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنه، هنوز تو بازار نیست. در اتحادیه اروپا دارن روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنن، هنوز تو بازار نیست. اینها باید وارد بشه و خیلی صادقانه به شما بگم باید مردم ایران از زیر ساخت ارتباطی ایران جدا بشن. در غیر این صورت این حکومت نشون داده که اراده کافی و لازم رو داره که هر نوع ارتباطی رو محدود و مسدود بکنه.
ولی به هر حال مسئله هزینه هاش هم هست. الان شما مثلا یه نمونه رو اشاره کردید، بازار سیاهایی که درست میشه. خب این هزینه ها قاعدتا خودتون میدونید در شرایط اقتصادی ایران شاید چندان امکانش برای همه نباشه. این دسترسی عمومی رو چگونه میشه فراهم کرد؟
درست میگین شما. در واقع همین الان هم استارلینک در واقع آدما باید درآمد خوبی داشته باشن که بتونن بخرنش از بازار سیاه و خب این در واقع برمیگرده حقیقتا به ما، به مایی که بیرون از ایران هستیم، به دولت‌های غیر ایرانی که بتونیم این هزینه ها رو تأمین بکنیم و بتونیم تعداد بیشتری از اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم، جوری بشه که افراد با درآمدهای پایین هم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. الان در حال حاضر بزرگترین مشکل یک، تعداد کم این دستگاه در داخل ایران، دو، قیمت بالای این دستگاه هست. اگه اینها رو بشه برطرف کرد که طبیعتاً زمان میبره و این فقط و فقط نیاز به یک اراده جمعی در بین ایرانیان خارج از کشور داره، اون وقت شاید بشه گفتش که بشه این رو تبدیل کرد به یک چیزی که افراد بیشتری در ایران بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در پایان اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعا جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بره به اون سمت با مشکلات اقتصادی که داره، حالا چگونه میخواد این فشار اقتصادی رو ازش عبور کنه؟
ببینید کسب و کارها، من بذاریم بگم تو سه دسته هستن. یک دسته کسب و کارهایی هستن که سرویس محورن تو ایران، مثل اسنپ، دیجی کالا، دیوار، اینا مشتریاشون تو ایرانن. یعنی شما اینترنت هم اگه رو اینا ببندی مشتریش تو ایرانه، بنابراین احتمالاً آسیب خیلی زیادی نمیبینه تا زمانی که اون شبکه داخلی داره کار میکنه. یک دسته ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هستن، مثل ISP ها، شاتل، ایرانسل، همراه اول، چیزایی از این دست. اینها بزرگترین ضربه رو خواهند خورد به خاطر اینکه اینا اکثر درآمدشون از فروش ترافیک اینترنته. بنابراین میشه پیش بینی کردش که احتمالاً در آینده نزدیک قیمت ترافیک داخلی بر روی این کسب و کارها، هر کدوم موفق بشن زنده بیان بیرون این ارائه دهنده اینترنت، قیمت ترافیک اینترنتی داخلی به شدت افزایش پیدا میکنه، چون اون چیزی که وجود نداره باید با یه چیز جایگزین بشه. یه بخشش هم اگه وقت باشه سریع بگم،
خیلی کوتاه،
مثلا رو اینستاگرام هستش، اینها هم در صورت ادامه مجبور میشن برن رو سرویس های مشابه داخلی.
توضیحات امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت را میشنیدید در گفتگو با محمد زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میخائیل الیاکمال خواننده، موزیسین و نوازنده اسرائیلی مقیم ترکیه است که در تل آویو از پدر و مادر ایرانی زاده شده. پانیدا از رادیو فردا با میخائیل الیاکمال در مورد ارتباطش با جامعه ایرانی و اتفاقات اخیر ایران گفتگوی کرده است که میشنوید.
با توجه به اتفاقات اخیر در ایران، شما در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال بودید. میدونم در اسرائیل به دنیا اومدی. ارتباطت با ایران چیه میخائیل جان؟
اول از همه ممنونم که منو دعوت کردین. باید بگم که والدین من هر دو ایران به دنیا اومدن. پدر و مادرم ایرانی هستن و فارسی حرف میزنن. پدرم اهل تهرانه و مادرم اهل اصفهان. در جریان انقلاب اسلامی پدر و مادرم مثل بسیاری از مردم جاهای دیگه مجبور شدن ایرانو ترک کنن. من از یه خانواده یهودی میام و والدینم این امکانو داشتن که به کشوری برن که در اون امنیت داشته باشن. منم بعد از انقلاب در تل‌آویو پایتخت اسرائیل به دنیا اومدم. در شهری بسیار مدرن و باز بزرگ شدم، اما در خونه کاملا ایرانی. پدر و مادرم شاید از نظر فیزیکی ایرانو ترک کرده باشن، اما ایران هیچ وقت از قلبشون بیرون نرفت و این شد ارتباط من با ایران. در واقع من میون دو جهان بزرگ شدم. بعد از انقلاب خانواده مجبور شدن زندگی قبلیشون و گذرنامه قدیمیشون رو رها کنن، ولی من فقط گذرنامه اسرائیلی داشتم و هیچ وقت به ایران نرفتم. تمام شناخت من از ایران از طریق داستانایی که اونا گفتن شکل گرفته. ایران برای من مثل یک سرزمین خیالی و شگفت‌انگیزه، جایی دوردست که هرگز نمیتونم ببینمش، شبیه یه افسانه. بزرگ شدن با چیزی که عمیقاً دوستش داری، اما همزمان بار زیادی از دردها رو هم با خودش حمل میکنه.
تا حدودی این رو توی موسیقی تام میشه شنید، اما اخباری که از ایران میاد شخصاً چه تأثیری روی تو گذاشته؟
این اولین بار نیست که چنین اخبارایی رو میشنویم. ما بسیار نگرانیم، درد زیادی داریم و در این حال امید رو از دست ندادیم. همونطور که گفتم سال هاست که پدر و مادرم از ایران دورن، اما شاید باورت نشه حتی یه روزم نیست که درباره ایران صحبت نکنن. یه روزم نیست که ما به ایران، به مردمش و به زندگی زیبایی که میتونست باشه و زمانی هم بوده فکر نکنیم. من قبلا میترسیدم رویا پردازی کنم. هرگز تصور نمیکردم که پدر و مادرم زنده باشن و اون روزو ببینن. اما حالا وقتی خبرای ایرانو میبینم دوباره شروع میکنم به رویا دیدن و رویا پردازی. مثلا روزی که بتونم تو ایران بخونم و پدر مادرم بیان و تو کنسرت من در ایران حضور داشته باشن، چیزی که قبلا هرگز جرأت نداشتم حتی بهش فکر کنم، اما امروز جرأتشو دارم. اینم بگم، ما کنار شما هستیم. مردم ایران هیچ وقت تنها نبودن و هیچ وقت هم تنها نخواهند بود. ما هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، با اینکه از اونا دوریم. این فقط رویای شخصی من نیست، این یه رویای جمعیه. میلیون ها نفر همین رویا رو دارن و ما هر کاری که بتونیم انجام میدیم تا از این رویا حمایت کنیم، تا روزی که به واقعیت تبدیل بشه.
این که صدای معترضان باشیم چرا اینقدر مهمه و موسیقی یا شبکه‌های اجتماعی چطور میتونن تاثیرگذار باشن روی این قضیه؟
میدونی 15 سال پیش وقتی به ترکیه رفتم، اطلاعاتم درباره اون چه در ایران میگذشت خیلی محدود بود. اون زمان هنوز جنبش زن زندگی آزادی شکل نگرفته بود و رسانه‌ها هم چندان به ایران نمی‌پرداختن. تنها چیزی که می‌دونستم این بود که در ایران جمهوری اسلامی وجود داره، رژیمی سرکوبگر که احتمالاً از من متنفره، میخواد همه یهودیان رو بکشه و من هرگز نمیتونم به اونجا برم. این تمام تصوری بود که من از ایران داشتم. اما در استانبول برای اولین بار تو زندگیم با تعداد زیادی از ایرانی‌های فوق‌العاده آشنا شدم. هنرمند، دانشجو، زن و مرد، و دیدم که چقدر با هم وجه مشترک داریم، چقدر شبیه هم هستیم. در این حال یک تفاوت اساسی هم وجود داشت. همونجا بود که فهمیدم من در جایی بزرگ شدم که میتونم احساس امنیت کنم، اما اونها در جایی بزرگ شدن که زنان اجازه خوندن ندارن، مجبورن موهاشون رو بپوشونن و زن و مرد در ترس و هراس زندگی میکنن. اونجا بود که تصاویری الهام بخش در ذهنم ساخته شد و آهنگی درباره زنان ایران نوشتم. اسم این آهنگ زنان تهرانه.
This is the song about the beautiful beauty
این ترانه درباره زیبایی زنان، فرهنگ و آواز در ایرانه. زیبایی که جهان هرگز به درستی ندیده، چون مردم ایران اجازه ندارن اون رو آزادانه نشون بدن و با دیگران به اشتراک بذارن. اینم بگم، در 15 سال گذشته هر جا که رفتم در تک تک کنسرتام این ترانه رو خوندم و داستانش رو تعریف کردم. مردمم گریه می‌کردن و بعد کنسرت همدیگر رو در آغوش می‌گرفتیم. واقعا هیچ کس هیچ چیزی درباره ایرانیا نمی‌دونست. اونا بعد از شنیدن این ترانه و قصه ها شگفت زده می شدن. دقیقا به همین دلیله که این موضوع انقدر مهمه. سرکوب رژیم جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم ایران نیست. این سرکوب پژواک داره و همه رو تحت تاثیر قرار میده. فرقی نمی کنه سفید پوست باشی یا سیاه پوست، در آمریکا زندگی کنی یا در اروپا. این سم، این تاریکی در حال پخش شدنه و تک تک آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده. فکر میکنم وقتش رسیده که جلوی اون گرفته بشه. میدونی مردم شجاع ایران دارن بهاشو میپردازن. اونا فداکاری عظیمی میکنن و این نباید نبردی باشه که مجبور بشن به تنهایی انجام بدن. ابزار من موسیقیه. این چیزیه که دارم. این سلاح منه و در موردش میخونم. این یه خواسته جمعی، همه ما از اون باید حمایت کنیم، چون اونا نمیتونن این مسیر رو تنهایی طی کنن.
آینده ایران رو چطور میبینی؟
من رویاهای زیادی دارم. همیشه جلوی چشمام این صحنه رو میبینم. یه صحنه بزرگ و یه کنسرت عظیم در تهران. پدر و مادرم هم اونجا هستن. این بزرگترین رویای منه. به شما قول میدم اگه این اتفاق بیفته، ما بقیه اتفاقات زندگیم یه امتیاز اضافی محسوب میشه. اون وقته که احساس میکنم که کامل شدم. من مدتها بود به خودم اجازه رویا دیدن رو نمیدادم، اما حالا جرأتش رو پیدا کردم. الهامم رو از مردم ایران گرفتم، چون اونها دارن براش بهای سنگینی میپردازن. وقتی مردم در ایران جونشون رو برای این رویا میدن، من چه کسی هستم که از این رویا دست بکشم؟ پس آینده ای که میبینم همینه. این چیزی که با تمام وجود آرزوشو دارم.
آیا پیامی هم داری واسه مردم داخل ایران؟
بله بله، پیامی دارم. نمیدونم الان چه کسایی صدای منو میشنون، اما حتی اگر فقط یه نفر هم بشنوه، میخوام بگم شما تنها نیستین. ما شما رو میبینیم. شما نامرئی نیستین. شما در تاریکی نیستین. ما هر روز و شب شما رو دنبال میکنیم. با کنار شما هستیم. شما رو فراموش نمی کنیم و متوقف نخواهیم شد. لطفاً، لطفاً دووم بیارین. لطفاً قوی بمونیم. ما با شما هستیم و هرگز رهاتون نخواهیم کرد.
صحبت‌های میخال الیا کمال، خواننده و موزیسین اسرائیلی مقیم ترکیه را شنیدید در گفتگو با پانیدا از رادیو فردا. و ما روزهاست که ارتباط ایرانیان با جهان آزاد قطع شده. با وجود این روایت‌های پراکنده‌ای از داخل کشور به بیرون راه پیدا می‌کنه. روایت‌های تکان دهنده از شلیک به معترضان، بیمارستان‌های مملو از مجروحان، فشار بی‌سابقه بر کادر درمان و زخمی‌هایی که از ترس بازداشت حتی با جراحات شدید جرأت مراجعه به مراکز درمانی را ندارند. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
روزهاست که ایران در تاریکی دیجیتال و ارتباطی فرو رفته است. از وضعیت مردم در داخل ایران پس از اعتراضات خونین روزهای گذشته خبرهای اندکی به دنیای بیرون منتقل می شود. تنها راه‌های ارتباطی تماس‌های یک طرفه و کوتاه از داخل ایران، ارتباط اندک افرادی که به اینترنت استارلینک دسترسی دارند و برخی از افرادی است که در روزهای گذشته ایران را ترک کردند و به خارج از کشور آمدند. آنها روایت‌های هولناکی از روزهای اخیر در ایران دارند. صدای یکی از شهروندان معترض در مشهد که در روزهای اخیر از ایران خارج شده است.
یک قسمت از تظاهرات من دیدم که دوتا نوجوان درگیر شدن با مامورا که یکیشون مورد آسیب باطوم قرار گرفت، به شکلی که نصف صورتش کلا از بین رفت. یه نوجوان دیگه هم با باطوم به پاش زدن و بهش تیراندازی کردن که هجوم بردن دستگیرش کنن. یه در جوان ها کمک کردن و اونو نجات دادن. با پیگیری که بعدن کردن متوجه شدم اون جوانی که به پاش تیراندازی شده بود مجبور به قطع پا شده و متاسفانه مثل که هزینه خیلی سنگینی هم به اصطلاح براش پیش اومده که باید پرداخت کنه و از طرفی هم الان میترسه که اگر بهبود پیدا کنه و بیاد بیرون دستگیرش کنه.
سازمان‌های حقوق بشری از کشته و مجروح شدن چند هزار نفر در ایران خبر می‌دهند. شاهدان عینی در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت هولناک مجروحان، بیمارستان‌ها و فشار طاقت فرسا بر کادر پزشکی در روزهای اعتراضات سراسری و به ویژه در چند روز اخیر خبر می‌دهند. صدای یک عضو کادر درمانی در ایران:
نورسرجن تو خونه نباشه، میدونی الان چند تا مریض نورسرجری داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده، ارتوپد میخوایم، چشم پزشک میخوایم.
رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته های شاهدان و حتی آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد، اما بر اساس گزارش های دریافتی از برخی پزشکان در ایران شدت جراحات مجروحان بسیار بالاست. چشم‌ها، سرها و شکم هدف گلوله بسیاری قرار گرفته و حتی امکانات درمانی و پزشکی در مواردی با کمبود و مشکل مواجه شده است. پروفسور شهرام کردستی، مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن که با همکاران خود در ایران در ارتباط بوده:
اولا تعداد زیادی شلیک به سر و چشم بود، یعنی چیزی که اینا گفتن که شلیک ساچمه به سر و به خصوص به چشم به تعداد زیاد دیدن که آسیب چشمی فراوان ایجاد میکنه و زخمای متعدد در سر، و مشکلی که داشتن این بودش که انقدر تعداد زیاد بود که خب بیمارستان تخصصی چشم میگه نمیتونستن اینا رو مداوا بکنن و حتی دچار کمبود امکانات و لوازم پزشکی شده بودن. و ضمن اینکه به خاطر مسائلی که بود، کادر درمان هم حتی وقتی وقتا نمیتونستن به بیمارستان برسن به خاطر اینکه تو راه نمیتونستن برسن، حتی یکی از همکارا در راه زخمی شده بود، و عدم دسترسی به پزشکان و کادر آنکال به خاطر اینکه دیگه تلفن هم چند روزی درست کار نمیکرد و اینا نمیتونستن تماس بگیرن با هم در تماس باشن، و به هر حال بیمارستان ها کاملا اشتباه شده بودن.
بیمارستان ها به شدت به خون نیاز دارن و دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک سابق اورژانس تهران که هم اکنون ساکن هیوستون آمریکاست، میگوید مردم به ویژه دارندگان گروه خونی او مثبت و او منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مصونیت شدن، و وقتی که مصونیت با تیر جنگی باشه، خب ما مسلما به عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم، و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن، ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
بر اساس گزارشی از روزنامه هم میهن چاپ تهران در روز چهارشنبه که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده، برادر یکی از جان باختگان به این روزنامه گفته برادرش 30 ساله بوده که در بیمارستان ستاری هنوز زنده بوده و با اطرافیان صحبت میکرده، اما ناگهان افتاده و جان داده است، زیرا گلوله به زیر ناف او اصابت کرده بود. صدای یک شهروند معترض در گفتگو با رادیو فردا که به تازگی از ایران به خارج از کشور آمده:
پسر عموی دوستم، دوستش تیر خورده بوده، برگشته دوستش رو نجات بده، رگبار بستم بهش، 5 تا گلوله خورده بوده که همونجا در جا فوت کرده بوده. کلی گشتن تا جنازه‌ش رو پیدا کردن، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن، حالا من مبلغش رو دقیقا نمیدونم که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن.
روزنامه شرق در گزارشی صحبت‌های یک پرستار را منعکس کرده که داییش با گلوله کشته شد. این پرستار گفته تقریبا همه مجروحانی که به بیمارستان منتقل شدند از ناحیه سر و سینه زخمی بودند. در تهران بیمارستان فارابی مرکز تخصصی 6 این روزها همانند بسیاری از بیمارستان‌های تخصصی جای سوزن انداختن نیست. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته آسیب دیدگان چشمی بخش قابل توجهی از مجروحان اعتراضات اخیر را تشکیل می‌دهند. صدای یک خانم چشم پزشک که به تازگی از ایران به اروپا آمده:
خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
به گزارش روزنامه شرق، پرستاران از افزایش جراحی های چشم و کمبود نیرو میگویند. موضوعی که به گفته آنها باعث درخواست کمک از دیگر بیمارستان‌ها شده، هرچند معاون پرستاری دانشگاه تهران این کمبود را رد کرده و شرایط را عادی دانسته است. پروفسور امیر مبارز پرستار، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ، که در سالهای اخیر ده‌ها مجروح چشمی که در جنبش زن زندگی آزادی مورد هدف گلوله مأموران قرار گرفته بود معالجه کرده، به رادیو فردا میگوید فقط در روزهای اخیر یک کلینیک چشم پزشکی 6000 مورد آسیب چشمی را درمان کرده است.
من در تماس با همکاران چشم پزشک در ایران هستم. شمار آسیب دیدگان بسیار بسیار بالاست. فقط در یک بیمارستان خصوصی در تهران تا حالا 6000 مورد آسیب چشم ثبت شده و بیمارستان دانشگاه در کل ایران، شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد، شیراز و تبریز حداقل 600 مورد تخلیه چشم تا حالا ثبت شده و ازش خبر داریم.
یک شاهد عینی در ایران در روزهای گذشته هم در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت بحرانی در بیمارستان‌هایی مانند کسرا، قاسم سلیمانی و تخت جمشید خبر داده بود. به گفته این شاهد عینی ورود و خروج عملاً ممکن نیست و ماموران مسلح مانع تجمع خانواده‌ها می‌شوند. صدای یک چشم‌پزشک به تازگی از ایران به اروپا آمده.
تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم اینم از نزدیک خبر دارم ازش که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدن می‌بردن.
رادیو فردا تاکید می‌کند به دلیل قطع اینترنت و محدودیت دسترسی امکان راستی آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان را ندارد. با این وجود یک عضو کادر درمان در جنوب ایران هم در روزهای گذشته به رادیو فردا گفت خیلی‌ها را کشتند، خیلی‌ها را گرفتند و در بیمارستان نیز تیر خلاص می‌زدند و جسدها را نمی‌دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران 22 دی ماه در جمع سفرهای کشورهای خارجی در تهران قطع و تیر خلاص به برخی مجروحان را تایید کرد، اما آن را نه کار حکومت بلکه کار به گفته او تروریست ها خواند.
به آمبولانس ها حمله کردند. در همون سه روز 180 آمبولانس آتش زده شده. حتی مجروحین رو خودشون به قتل میرسوندن. در یک مورد 11 مجروح رو مردم میخواستن به بیمارستان منتقل بکنن، یه دی اومدن گفتن بدید ما خودمون میبریم و بعد هر 11 تا رو جای دیگری پیدا کردن که تیر خلاص به اونها زده شده بود.
در روزهای گذشته یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در کنج مجروحان را دیده که در کامیون انداخته شدن و شانس زنده ماندنشان بسیار کم بوده. برخی روایت ها حکایت از مشاهده خون زیاد در سطح برخی از خیابان ها و معابر بعد از هر اعتراض داشت. صدای یک شهروند ساکن مشهد که به تازگی از ایران خارج شده.
توی هفته تیر تمام خیابونا رو فردا صبح، یعنی فکر میکنم 3 روز پیش، همسرم اونجا دیده بود که داشتن خیابونا رو میشستن و پر از خون بوده همه جا.
در برخی از گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی روایت شده بسیاری از مجروحان در داخل بیمارستان بازداشت شدند و ابعاد فاجعه به حدی بوده که اعضای کادر درمان به نوبت از محل خارج می‌شدند و اشک می‌ریختند و دوباره به کار خود باز می‌گشتند. پروفسور امیر مبارز پرستا، رئیس مرکز چشم پزشکی مونیخ:
منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان‌های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون، حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب به حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعته کار میکنه ولی اغلب از پسش بر نمیاد. حتی بیمارستان‌های بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان‌های دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار می‌کنن و پزشکان حتی شبانه نمی‌خوابن، شیفت‌های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان‌ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخنه می‌کنن. کیس‌هایی داشتیم که حتی مریض‌ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در هم حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن.
پروفسور شهرام کردستی مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن از مشکل دیگری هم میگوید. بیماران عادی که در جریان اعتراضات به خاطر ازدحام مجروحان و شرایط بیمارستان‌ها دچار مشکل شدند.
کسانی که بیماری‌های اصلا غیر مرتبط داشتن، مشکل قلبی، ریوی، حاد پیدا می‌کردن و می‌خواستن برن بیمارستان، متأسفانه بیمارستان‌ها امکان پذیرش بیماران عادی را هم دیگه نداشتن و دچار مشکل فراوان شده بود. و اینها چیزایی بود که به هر حال وجود داشت متأسفانه تا اونجایی که با توجه به محدودیت شدید اطلاعات به دست ما رسیده.
در این بین پزشکان در گفتگو با رادیو فردا هشدار مهمی می‌دهند. هشدار از مجروحانی که به خاطر نگرانی از بازداشت همچنان با جراحات و حتی عفونت ناشی از گلوله در خانه ماندند و خطر مرگ جان آنها را به شدت تهدید می‌کند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد و با گزارشی که شنیدید ویژه برنامه ساعت 23 رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.